ممنونم که در این برنامه ما رو همراهی کردین. اگه خود شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده از تجربه‌ها و دغدغه‌های شغلیتون بگین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. مطمئن باشید به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس می‌گیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی‌ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت این که اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون
به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
لحظه هاتون به مهر عزیزان شنونده. شما شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. در این لحظه دعوت میکنیم با سیمای فرزانگان همراه باشید.
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هنوز هستند سال خوردگان و کهن سالانی که خاطره تلخان سالها را به یاد دارند، سالهایی که دست آموز خیم شبازی انگلیس و چکم پوشان استعمارگر پیر یعنی رضاخان به نابودی بنیانهای اصیل اسلامی کمر همت بسته بود و در پی محقق ساختن اهداف بلند مدت آنان مبنی بر زدودن تمامی آثار و سبقه های الهی و جایگزین نمودن فرهنگ منحط غربی در جوامع اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزید. اصولاً از زمانی که سیلاب ویرانگر سلطه اجنبی و فرهنگ میانتوهی آنان روی به سوی مسلمانان و سرزمین های اسلامی نهاد، همواره بودند خودباختگان این چنین که بر جریان ویرانگری آنان هم شدت بیشتری می بخشیدند و هم جهت مناسب تری. و از سوی دیگر نیز همواره سطح‌های استواری از سینه‌های علما و فقهای بیدار دل و پیکارگر در برابر آنان پدیدار می شد که با صلابت و سرسختی تمام به واپس راندن و در هم شکستن آن سیلاب ها همت می گماشتند. نمونه های متعددی را از این گونه شخصیت ها یاد کرده ایم، مانند آیات عظام میرزای شیرازی بزرگ، آخوند خراسانی، آقا سید محمد کاظم یزدی، شهید شیخ فضل الله نوری، میرزا محمد تقی شیرازی، شیخ الشریعه اصفهانی، شهید مدرس و گروهی دیگر که در سه بعد فقاهت، سیاست و تقوا سرآمد همگان بودند. در راستای عملکرد همین بزرگ مردان بار دیگر به نام درخشان فقیهی پیکارگر و دلیر مردی پارسا و دانشور برمیخوریم که در فرصت امروز به اتفاق شما فضیلت ستایان و دانش دوستان به تماشای سیمای تابناکش خواهیم نشست. سخن از مجاهد شهید حضرت آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی قدس سره در میان داریم، شخصیت نام‌آوری که در کوران قدرت نمایی ها و دهشت آفرینی های رضاخان با شهامت و شجاعت تمام به قیام علیه او برخاست و با مهاجرت به شهر قم و دعوت همگانی از علمای بلاد ضربه‌ای پرتوان بر شالوده حکومت استبدادی رضاخان وارد آورد، به گونه ای که رضاخان گفته بود مدرس کم بود، حالا آخوندها هم علیه من به قم لشکرکشی کردند، با این لشکر چه کنم؟ و وقتی در باریان چاپلوس با گفتن اینکه مسئله مهمی نیست به دلداری او پرداخته بودند، در پاسخ گفته بود شما نمی شناسید آن اصفهانی آدم خطرناکی است. در طی سالهای سیاه و خفقانزای حکومت خاندان پهلوی همواره سعیان دستگاه و اربابانشان بران بوده تا پرده‌ای از سکوت و نسیان و تحریف بر شخصیت و سیمای پرتوافشان این بزرگ مرد انداخته و خاطره قیام او را از صفحه تاریخ محو ساخته و از نسلهای آینده نیز پوشیده دارند. اما از آنجا که چهره خورشید را نتوان به گل اندود، حرکت و قیام و نام آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی نیز در لابلای نوشته های پنهانی و در اذهان سالمندان به یادگار ماند تا آنکه پس از شکوفایی جوانهای انقلاب به تدریج نام وی زینت بخش صفحات تاریخ شد. آیت الله حاج آقا نورالله برخواسته از خطه عالم پرور اصفهان بود. پیشتر در ترجمه احوال تنی چند از علمای این دیار از سابقه علمی و مرکزیت آن مطالبی باز گفته ایم و این بار نیز به طور اختصار به سخنانی در همین رابطه و در مورد خاندان شخصیت مورد نظر از زبان یکی از بزرگان این شهر، یعنی محقق دانشپژوه و مؤلف کتاب تذکرت القبور آقای سید مصلح الدین مهدوی گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از من خواستند که چند جمله ای راجع به زندگانی مرحوم آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی مسجد شاهی صحبت کنم. مقدمتاً برای آشنا شدن به احوالات و گزارشات دوره حیات این عالم جلیل لازم است به طور اجمال هم که شده به وضع اجتماعی محیط علمی اصفهان و خصوصا خانواده اون مرحوم که از خانواده های بزرگ علمی اصفهان بلکه ایران و عالم تشیع حساب می شود اشاره شد. حوزه علمی اصفهان در اواخر عهد صفویه یکی از مهمترین پایگاه‌های روحانیت شیعه و مدافع عقاید حقی آن بود. در این حوزه مقدسه هزاران طالب علم از شهرهای مختلف ایران و خارج کشور در نزد ده ها بلکه صد ها مجتهد و فقیه و حکیم و مفسر به یاد گرفتن علوم اسلامی اشتغال داشتند. فتنه افغان در سال 1135 و کشت و کشتار و قتل و غارت و کتاب سوزی بی امان افاقه در اصفهان موجب پراکندگی و گسیختگی شیرازه این حوزه مقدس گردید. عده زیادی از علما که از این مهلکه جون به در بردند به شهرهای مختلف داخل و خارج ایران مهاجرت کردند. به طور مثال خاندان علامه وحید بهبهانی به کرمانشاه، خاندان سید بحرالعلوم به بروجرد، خانواده مرحوم سید علی صاحب ریاض به کربلا و عقاب میر داماد به سده و نجف آباد و دیگران به دیگر جاها رفتند. عده‌ای نیز در این شهر ماندند و با زندگی آمیخته با رنج و مشقت فراوان و تحمل هزاران گونه محنت و زحمت عمری به سر بردند. از اون جمله از خاندان امام جمعه خاتون آبادی، اعقاب دختری علامه مجلسی و اولاد فاضل سراب و اعقاب ملا محمد باقر سبزواری و غیره. در اواسط قرن دوازدهم پس از نادرشاه و روی کار آمدن کریم خان برای اهل علم فی الجمله آرامشی پدید آمد. چند تن عالم بزرگوار و فقیه و حکیم مجددن حوزه علمیه اصفهان را رونقی بخشیدند که آنون مرحوم ملا اسماعیل خاجویی و آقا محمد بیدآبادی و پس از این دو مرحوم آقا میرزا ابوالقاسم مدرس خاتون آبادی را باید نام برد. در اثر مساعی این بزرگواران و دیگر علما در اوائل قرن سیزدهم مجددن اصفهان مرکز تجمع علما و دانشمندان شد. مرحوم حاجی کلباسی، سید حجت الاسلام، سید محمد کربلایی معروف به مجاهد، حاج ملا علی نوری و جمعی دیگر از علمای بزرگوار مؤسس حوزه جدید علمی اصفهان می باشند که حوزه علمیه که آنون تشکیل دادن با همه مشکلاتی که در دوران پهلوی تحمل کردند به حمد الله تا کنون برقرار است. بودن این علمای بزرگ در اصفهان و به خصوص بعض و بخشش مرحوم سید حجت الاسلام سبب شد که تعداد طالب علمان روز به روز فزونی یابد و در نتیجه علما و فضلا و فقهای بزرگ دیگری نیز جهت تدریس روز به دین شهر آورند. مرحوم علامه فقیه زاهد آمیزا زین العابدین خونساری، علامه فقیه ادیب رجالی آقا سید صدرالدین عاملی و بالاخره علامه فقیه اصولی آقا شیخ محمد تقی رازی جد آقایان مسجد شاهی نجفی اصفهانی از جمله علمایی هستند که از شهرهای خود به اصفهان مهاجرت کرده و این شهر را محل سکونت و وطن ثانوی خود قرار داده و هر یک تشکیل خاندانی جلیل و بزرگوار داده که به حمد الله تا کنون در مقام روحانیت به خدمت به اسلام و خیاب و دیانت از تدریس و امامت و دیگر شؤون روحانیت از موعظه و ارشاد و تألیف و تصنیف و غیره اشتغال دارند. مرحوم شیخ نورالله در 1278 در اصفهان در خاندان علم و روحانیت و ریاست و قدرت متولد شد. پدرش عالم مجاهد مرحوم حاج شیخ محمد باقر مسجد شاهیست. پدر پدرش مرحوم حاج شیخ محمد تقی رازی صاحب حاشیه است. مادر پدرش نسم خاتون یا جان جان خاتون دختر شیخ اکبر مرحوم شیخ جعفر کاشف القتها است. خاندان کاشف القتها از 3 قرن قبل تا کنون در نجف و عراق از رؤسای دین و ملت بوده و علماء زیادی از فقیه و مجتهد و ادیب و شاعر و خطیب و مبارز و مجاهد به جامعه شیعه تحویل دادند. یکی از افراد این خانواده که در زمان معاصر میزیست مجاهد کبیر و مصلح عظیم الشأن مرحوم حاج شیخ محمد حسین کاشف القتها باشد. مادر مرحوم حاج نورالله علویه زمزم بیگم دختر علامه بزرگوار آقا سید صدرالدین عاملی اصفهانی است. خاندان مرحوم سید صدرالدین از خاندانهای معروف و بزرگوار علمی شیعه در لبنان و عراق و اصفهان و قم می باشند. مرحوم آقای حاسه صدرالدین صدر از مراجع تقلیدی در زمان حاضر و مقیم در شهر مقدس قم داعی‌زاده ایشان بود و عالم مجاهد آقا موسای صدر نواده داعی مرحوم مرحوم و علامه فقیه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر نیز داعی‌زاده دیگر مرحوم حاج آقا نورالله می باشد. تصور می شود که با این مختصر معرفی شخصیت خاندان پدری و مادری اون مرحوم تا حدی روشن شده باشد.
همانطور که گفته شد آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی در بیت دانش و تقوا و فضیلت و در سال 1278 قمری دیده به جهان گشود. پدرش آیت الله العظما حاج شیخ محمد باقر نجفی از علمای بسیار متنفذ و صاحب اقتدار اصفهان و از شاگردان بزرگ شیخ اعظم آیت الله شیخ مرتضی انصاری بود و در شهر اصفهان با نفوذ و قدرت تمام به اجرای حدود الهی می پرداخت. پدر شیخ محمد باقر نیز آیت الله العظما حاج شیخ محمد تقی نجفی رازی از علمای بسیار بزرگ و صاحب نام زمان خود و از شاگردان آیات عظام آقا سید علی صاحب ریاض، آقا وحید بهبهانی و شیخ جعفر کبیر کاشف القتا بوده و از میان تألیفات او نام کتاب هدایت المسترشدین از شهرت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. آیت الله حاج آقا نورالله دوره‌های اولیه تعلیم و تربیت خیش را نزد پدر عالم و فرزانه‌اش به خوبی طی کرد. وی علاوه بر فراگیری دروس معمود حوزه، درس شجاعت و ستم ستیزی را نیز از آن پدر ارجدارش به نیکی آموخت. چه منزل آیت الله شیخ محمد باقر همواره پناهگاه ستم دیدگان و مظلومان بود، به ویژه از زمانی که ذل السلطان شاهزاده بسیار صفاک و فرزند ارشد ناصرالدین شاه در سال 1291 قمری به حکمرانی شهر اصفهان منصوب شد و از همان ابتدای امر بنای شرارت و تجاوز را نهاد و تنها مانع و سدی را که در برابر خود می دید مرحوم آیت الله شیخ محمد باقر نجفی بود، به ویژه این که وی از فرزندانی دانشمند، زاهد، پیکارگر همچون آیات عظام شیخ محمد تقی نجفی معروف به آقا نجفی، شیخ محمد حسین نجفی و حاج آقا نورالله برخوردار بود و اینان هر یک در اقتدار و نفوذ وی سهم بسزایی داشتند. به عنوان مثال در سال 1296 قمری که دستاورد انگلیس یعنی فرقه زارله بابیه به اشاره سرانگشت اربابان خود و با حمایت ضمنی و پنهانی ذل السلطان سر به شورش برداشتند، تنها کسانی که به مقابله با این فتنه برخاستند شیخ محمد باقر و فرزندان او بودند که حمایت قاطع مردم از آنان و تاختن بر بابیان سرانجام منجر به قتل دو صراف بابی گشت و در پی آن سران بهائیت با ارسال نامه‌ای به اصفهان انواع اهانت‌ها را به آیت الله شیخ محمد باقر و فرزندان او نمودند و همین مبارزه و نیز ادامه آن به وسیله مرحوم آقا نجفی اساس و پایه‌ای شد برای فراماسونرها و روشنفکر مآبان که در کتاب‌ها و نوشته‌های خود بر این خاندان سخت بتازند. آیت الله حاج آقا نورالله در سال 1301 قمری پدر بزرگوار خیش را از دست داد و از این پس که 23 سالگی را پشت سر می نهاد تحت کنف ارشادات و تربیت‌های برادر بزرگ خود آیت الله العظما حاج شیخ محمد حسین نجفی قرار گرفت. وی فقیهی بلند پایه و عارف و زاهدی گرانمایه بود، به گونه ای که حاج آقا نورالله سخت شیفته و مجذوب شخصیت و عظمت روحی او می گردد و به همراه همین برادر به منظور ادامه تحصیل به نجف اشرف مسافرت می کند. وی خود در مورد برادرش چنین می نویسد: او به تدریس مشغول شده بدون اینکه در این امر منکری داشته باشد و تمام علماء عصرش با او متفق بودند و هر صاحب عقلی به فضلش اعتراف می نمود و هر صاحب فنی مهارت او در فنون فراوان را می ستود. وی ارشاد مردم و هدایت آنها به سوی حق را به عهده گرفت و با لطافت تقریر و حسن تفسیرش به خوبی از عهده آن برآمد و در این دوران یگانه عصرش شد، یگانه ای که نظیر نداشت. در این زمان بود که حال او یک بار دگرگون شد و شبان روزش را در عبادت و قناعت می گذراند. از ذکر لا اله الا الله خسته نمی شد. در طول شبان روز آنچنان از خوف خدا می گریست که از شدت و کثرت گریش نزدیکان متأثر و متعظی می شدند، به گونه ای که از او می خواستند که یا در روز گریه کند یا در شب. حاج آقا نورالله آنگاه می افزاید: در این احوال با او مسافرتی به نجف اشرف داشتم. در طول راه با اینکه دیگری با ما نبود سخن نمی گفت مگر با کلماتی کوتاه و ضروری و در طی راه به ذکر خداوند مشغول و از غیر او فارغ بود. هر کس به حال او می نگریست و کثرت بکا و ناله او را می دید. در طول راه دیگران که هیچ دینی را معتقد نبودند و به معاد سرفرو نمی آوردند حالشان بدون اختیار تغییر می کرد و دیدگانشان را بدون توجه عشق فرا می گرفت. برای کلام او اثر عجیبی در میان قلوب بود، به گونه ای که نبود کسی که او را نصیحت کند یا سفارش نماید مگر اینکه در نفسش اثر می کرد و به طرف اطاعت خدا می رفت. به عنوان نمونه روزی در نجف اشرف خطاب به یکی از دوستان گفته بود: بر تو باد که نماز شب را به جا آوری. این کلام در نفس او آنچنان اثر کرد که تا مدت مدیدی که من او را می دیدم نماز شب را ترک نکرد. حاج آقا نورالله در ادامه نوشتارش در مورد برادر خود آیت الله شیخ محمد حسین نجفی چنین می افزاید: در روز اول محرم الحرام سال 1308 هجری قمری در اوایل ظهر، در حالی که از عمر شریفش 42 سال یک روز کم گذشته بود و در آخرین لحظات حیات این شعر را زمزمه می نمود، دار فانی را وداع کرد. آن که دائم هوس سوختن ما می کرد کاش می آمد و از دور تماشا می کرد. آیت الله حاج آقا نورالله پس از درگذشت برادر، تأثر و تعلم روحی خود را در قالب اشعاری عربی فرو می ریزد که بیانگر میزان تأثر ایشان از آن حادثه مولمه بود. حاج آقا نورالله سالهای اقامت در عتبات عالیات را به تلاشی پیگیر در جهت فراگیری هرچه گسترده تر معارف الهی و علوم اسلامی سپری ساخت. از استادان به نام او می توان از آیات عظام میرزای شیرازی بزرگ و نیز میرزا حبیب الله رشتی یاد کرد. وی آنگاه با سفری به مکه معظمه و انجام مراسم حج به اصفهان بازگشت و به تدریس در حوزه قدرتمند آن پرداخت و در حالی که هنوز عمر او به 30 سال نرسیده بود، اعتماد و سلطنه در المعاصر و الاثار درباره او چنین می نویسد: از اجله فقها و کبراء علما اصفهان است که پس از تکمیل مراتب فقاهت در نجف اشرف به مکه رفت و فریضه حج گزارده به اصفهان آمد. به تاریخ 2 سال است که آنجا به تدریس و ترویج قرین اشتغال است. حاج آقا نورالله با پشتیبانی قوی از دانش و تقوا که نزد پدر و برادر و میرزای شیرازی و میرزای رشتی فراهم آورده بود، به عنوان حامی برادر خود به فعالیت‌های سیاسی اجتماعی پرداخت. برادر دیگر وی یعنی آیت الله العظمی شیخ محمد تقی نجفی، معروف به آقا نجفی، که ادامه دهنده راه پدر و جانشین او شده بود، از قدرت سیاسی و اجتماعی چشمگیری برخوردار بود و حمایت حاج آقا نورالله او را در طریق خود استوارتر می ساخت. پیرامون مبارزات این دو برادر که دوشادوش یکدیگر علیه ستم و استبداد و سلطه خارجی به شدت پیکار کردند، انشاءالله در برنامه های آینده با شما سخن خواهیم گفت. شنوندگان عزیز، با پایان یافتن وقت برنامه تا فرصتی دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان باد.
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی نگهبان زبان.